خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ سوره ملائکه مرسلات. یه سوره داریم، یه سوره بسیار بسیار جذاب و دوست داشتنی و فوق‌العاده. ما دو جلسه در محضر این سوره ملائکه بودیم. من یه گزارشی از اون دو جلسه خدمتتون میدم، بعد آماده بشیم برای این جلسه ای که بناست سبک زندگی مجاهدانه را از این سوره مطالعه کنیم. سوره ملائکه مرسلات فرمودن از مجموعه سور ملائکه است، سورهایی که با این ترکیب و المرسلات و یا مثلا در واقع صافات و زاریات و نازعات و عادیات شروع میشن و به این دلیل هم بهشون میگن سورهای ملائکه، چون در اکثر تفاسیر و روایات یکی از مصادیق آیات اول نسبت داده شده به وجود ملائکه الهی. یعنی والمرسلات رو گفتن ملائکه‌ای که مرسلاتن، ملائکه‌ای که آصفاتن، ملائکه‌ای که ناشراتن و اینا. حالا البته در مورد اینا صحبت کردیم، اینا فقط ملائکه نیستن، یعنی حداقل سه تا مصداق برای اینها در تفاسیر گفته شده. یکیش ملائکه است، یکیش پدیده های طبیعیه، یعنی بادهایی که مثلا زیر و رو میکنن، نشر میدن به پدیده های طبیعی که نوعاً هم به باد در این سوره ها نسبت داده شدن برگردانده شده، به نفوس انسان های متعالی هم نسبت داده شده، مثل خود انبیای الهی، اونایی که مرسلاتن، چون مرسلاتن اصل میکنن، یه در واقع جریانی رو را میندازن، این جریان موجب یه نشری میشه و گسترشی و این یه تمایزی ایجاد میکنه و بعد هم القاء ذکر. پس سه تا مصداق در تفاسیر در مورد همه این سوره ها مشترکه و این سه تا گفته شد که به نظر هم میرسه که درستش اینه که آدم با هر سه تا اینو بخونه. درست هم است، خدا بالاخره داره قوانینی رو مطرح میکنه که این قوانین هم در نظام عالم طبیعت، هم در میان ملائکه، هم در جریان رسالت اولیای الهی جاریه. چیز خیلی بعیدی هم نیست، یک قانون مشترکی است که در صحنه‌های مختلفی از هستی در جریانه. لذا خوبه که آدم با هر سطح هم اینا رو مطالعه کنه، با هر کدومی که مطالعه میکنه تصویری از این جریان و یه درکی از این سیر پیدا میکنه. حالا خیلی رو آیات اولش تاکید نکنیم، روی نتیجهش تاکید کنیم. در این سوره القاء ذکر موضوع خیلی مهمیه، یه فلملقیات ذکر، القاء ذکر. القاء ذکرم همینیه که یه اتصالی در فرد ایجاد میشه، یه سیم طرف وصل میشه. چجوریه؟ دیدین مثلا یه روزه ابا عبدالله برای من شما میخونن، بعد یه قلبمون فرو میریزه، این قلب یه حالتی از اتصال رو احساس میکنه، فرو میریزه، به اون حالتی که در قلب وجود میاد میشکنه، یه ارتباطی رو پیدا میکنه، به اون حالت میگن القاء ذکر. حالا سخنران، مداح، هر کسی هست، حتی ممکنه ملائکه باشن، اینا میتونن القاء ذکر کنن، میتونن یه اتصالی رو برقرار کنن. این اتصال عذرن او نذراست. خیلی جالبه، یعنی این حالت القاء ذکر برای انسان کافر هم اتفاق میفته. شما انسان کافر هم میتونید یه جایی بالاخره با چند تا جمله یه تکونیش بدین و یه لحظه سیمش وصل بشه، متوجه بشه. لذا عذرن او نذراست. اگر اون فرد اهل تسلیم باشه، اگر اهل ایمان باشه، این براش حکم عذرن پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی دستشو میگیره و او رو میاره بیرون. این همین حالت برای او توبه ایجاد میکنه، بازگشت ایجاد میکنه، حتی مراتب بالا، مثل همون حالتایی که خیلی از ماها بعد از مثلا مجلس ابو عبدالله پیدا میکنیم. این حال معنوی که در ما شکل میگیره تو زندگیمون اثر میذاره، اهتمام داریم به اینکه فضیلتامونو بیشتر کنیم، اگر خطایی میکنیم بذاریم کنار. اما اگر فرد مؤمن نباشه، برای او حالت انذار پیدا میکنه، یعنی بعداً بهش میگن که اونجا متوجه شدی، خودت هم تصدیق میکنی. و همینطور هم هست واقعا، چون طرف ممکنه دلش تکون بخوره، اون لحظه یهو بشکنه، بشکنه یعنی که متوجه بشه، ولی بعدم برگرده سر کار خودش. اون وقت دیگه هیچ حجتی در مقابل خدا نداره، چون قشنگ جا افتاد، فهمید، متوجه شد. لذا این القاء ذکر واقعا دو سویه است، هم میتونه کار اتمام حجت رو بکنه، هولناک واقعا، چون میگن اونجا بعد دیگه میگن فهمیدی، تو اینجور نبود که نفهمید، یادت فلانجا یهو متوجه شدی بعد زدی تو سر خوده، تو فهمیده بودی بعدش بیخیال شد. البته میتونه در این اتمام حجت دستگیرم باشه، واقعا دست آدم بگیر آدم گره بالا، خیلی با شکوه واقعا. حالا در مورد این خیلی میشه حرف زد که چون تجربه ما الحمدلله خدا رو شد تجربه هایی مثل مجلس عبدالله رو داریم که این لحظه القاء ذکر توش اتفاق افتاده، این چیزه خیلی قابل تصریف در زندگیه، یعنی میشه از اونجا فهمید چیه و در زندگی جاریش کرد. حالا اینم باز داشته باشیم، جواب قسم چیه؟ انما توعدون لواقع. آقا خدا اگر یه وعده ای کنه وعده واقع، جواب قسم وعده های خدا واقع است. خودت هم فهمیده بودی، متوجه هم شدی، یه لحظه هم قلبت ریخت، دلت ریخت، این وعده خدا واقع. خب وقتی وعده خدا واقع، آدم منطبق با وعده های خدا زندگی میکنه، آدم که خلاف وعده خدا زندگی نمی‌کنه. این جواب قسم سوره خیلی جدی، یعنی خیلی جالبه، من این سوره رو که می‌خونم به خودم فکر می‌کنم که آدم‌ها بعد از روزه ابوعبدالله الحسین باید با تصمیم‌های جدی از مجلس روزه بیان بیرون، اگه القاء ذکر پیدا کردن، اگه این کارو نکنن ممکنه در خطر اتمام حجت قرار بگیرن، چون اونجا تو مجلس دلش می‌ریزه، مثلا میگه اتفاق هم میفته و بعضا برای ما متاسفانه اتفاق میفته، اونجا مثلا میگیم غلط کردم و بعد مثلا توبه و اینا، بعد دو روز دیگه همون اتفاق دوباره میفته و این خیلی بده. آدم بعد مجلس باید تصمیم جدی داشته باشه، چون نما تو عدونه لواقع تعارف نداریم که، زندگی که تعارف نداریم. خب این فضای ابتدای سوره، اون چیزی که از اینجا به بعد اتفاق میفته خلاصش میشه این که در سوره یک آیهی به صورت ترجیح بند 10 بار ذکر میشه، ویل یومئذ للمکذبین، دقیقا همین موضوعی که گفتم اسمش تو سوره میشه مکذب. مکذب یعنی آدمی که دلش ریخت، فهمید، گفت ای کاش یا دیگه نمی کنم، ولی بعد که اومد ولش کرد، به این حالت میگن مکذب. چون مکذب یعنی کسی که دانست و عکسش عمل کرد، نه اینکه ندانست. ارتباطش با آیت بالا همینه، میگن القاء ذکر برایش اتفاق افتاد، دلش غر ریخت و قرار گذاشت، بعد رفت، یادش رفت، ول کرد، بهش میگن مکذب. یعنی تو میدونستی، ببین تو حسابت فرق میکنه، به این حالت میگن مکذب. خب متاسفانه در خیلی از ماها هست، نه در جامعه به شدت هست، یا در خودمون یا در جامعه، باید اینو برطرف کنیم. بعضی وقتا هم نگاه میکنم تو خودشم پیدا میکنم که من اصلا اونجا در رفتم کربلا که دیگه گفتم اینطوریه، بعد نمیدونم چی شد که از دستم در رفت. این نمیدونم چی شد از دستم در رفت، تحلیلش تو سوره اومده. چی میشه آدم ها مکذب میشن؟ چی میشه آدم ها دلشون میریزه، متوجه میشن ولی بیخیالش میشن؟ به دلایل مختلف. ریشه یابی تکذیب موضوع سوره مبارکه مرسلاتی که ما در اون 2 جلسه در مورد این موضوع مفصل صحبت کردیم، اینطوری بود که هر بندی رو خوندیم و در هر بند گفتیم که ریشه های تکذیب چه چیزاییه. 10 تا ریشه در این سوره مطرح میشه، 10 تا عامل که نوعا این هاست که باعث میشه انسان علی رغم توجه یک کاری رو انجام نده. و خب خیلی درمان خوب، یعنی سوره نمیخواد مکذب رو فقط معرفی کنه، که در واقع میخواد از این طریق تکذیب رو درمان کنه. بذار درمان خیلی خوبیه برای تکذیب این سوره که ما این بنده رو توضیح دادیم. حالا میتونم اشاره نکنم، ولی اینجوری که شما دارین نگاه میکنین مجبورم اشاره کنم، چون یه جوری داری نگاه و بعضی هاتون هم بودین داری اینجوری نگاه میکنیم، اونه که نبودین هم داری اینجوری نگاه میکنیم. خب حالا بعدش این دهتر دارم میگم اونا رو گفتی. خیلی حالا میگم اشکالی. خیلی این واقعا سوره در سوره بین همه سوره های قرآن در تحلیل تکذیب منحصر به فرد سوره. خیلی جالب. حالا خیلی سریع بخوام بهتون بگم. فاذا النجوم طمست و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نصفت و اذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل و ما ادراک ما يوم الفصل ويل يوم اذن للمكذبين. یکی از عواملی که حالا ما از هر کدوم از این آیات داریم یه عامل میگیم، اون دفعه گفتم ما یه دونه عامل میگیم، وگرنه این آیه در یه دونه عامل خلاصه نمیشه. ممکنه این آیه رو هی توش خور کنید و بسیار بسیار نکته ها بفهمید. حالا من دارم یه دونه میگم، یعنی از ظرفیت وجودی ماست که یه دونه میفهمه یا دوتا میفهمه، وگرنه حتما که این آیه در این محدود نیستش. مثلا ما مسامحتا میگیم ده تا ریشه داره میگه، وگرنه تحلیل کنید تو هر کدوم یه عالمه مطلب. اینه که تو قسمت اول میگه اینه که آدما باور ندارن زندگی اینطوری باقی نمیمانن، میدونید خو میکنن به شکل کنونی زندگیشون. باورشون نمیشه یه روز ستاره دیگه نیست، آسمانی نیست، کوهی نیست. میگن آسمون که همیشه همین رنگه، کوه هم که همیشه کوهه. عادت چون خو میکنن به شرایط پایدار زندگی موجود و تصوری ندارن از اینکه این شرایط میتونه دگرگون بشه، لذا نگران تکذیب نیستن. چون شرایط همیشه همینطوره. حالا 4 بار دیگه هم قول داده زده زیرش، نه آسمون اتفاق افتاده، نه زمین، نه زندگیش به هم ریخته، هیچی نشده. چون یه مدتی زندگیش به هم نریخته و به طور عادی بوده، فکر میکنه همیشه قرار همینطوری بمانه. در صورتی که حتما یه روز زندگی به هم می‌ریزه، حداقلش مرگ اگه قبلش اتفاقای دیگه ای نیفته. آدما خو میکنن به شرایط عادی زندگی و این یکی از دلایل جدی تکذیب. اگه آدما بدونن قرار نیست زندگی همیشه اینطوری باشه، قرار نیست من هر روز بتونم رو پاهام راه برم، قرار نیست همیشه شرایط اینقدر آرام باشه برای زندگی. دیدین یه دونه زلزله میشه تمام زندگی ما خو میکنیم به شرایط عادی زندگی و این یکی از ریشه های تکذیب. یا باور نداریم که جداسازی اتفاق میفته. یعنی الان اگر یکی مکذب باشه با یه آدم راستگو کنار هم دیگه زندگی میکنن، کسی بین اینا جدایی نمیندازه. ما فکر میکنیم همیشه همینطوره، یعنی همیشه من میتونم همچنان مثلا مکذب باشم، همچنانم در مثلا حرم از ابو عبدالله حسین باشم. یه روزی هست که هر کی مکذب باشه راش نمیدن حرم امام حسین، الان دارن راش میدن. ما باور نمیکنیم یه روزی راه نمیدن. ما بابا اینجوری ها نیستش، نه خیلی مهربونه، ببین خیلی مهربونه، ولی تا یه یوم الفصل، تا یوم الفصل روزا اینطوریه. یوم الفصل بشه و ما روز رسولاست، وقتشه که بیان میگن آقا ما گفتیم اینا نکردن ها. بعد اون موقع دیگه شما نمیتونین اون موقع بگین که نه الان دیگه تصمیم گرفتن. ما فکر میکنیم همیشه همینطوریه. برای همین تو سوره های دیگه قرآن میخونید مثلا وقتی قیامت میشه یهو منافقه از مؤمنه جدا میشه، بعد این برمیگرده میگه ما با هم زندگی میکردیم، چرا جداییم؟ یا خب امروز روز جدایی دیگه، باید جدا باشیم دیگه. مگه واقعا یکی بودیم؟ نبودیم که، ما کنار هم زندگی میکردیم. این منافقه هیچ وقت فکر نمیکنه که قراره یه روزی با این دیگه زندگی نکنه. فکر میکنه هر کاری بکنه همیشه هم با همین هست دیگه. ما رو که بیرون نمیندازن که. آقا یه روزی هست بیرون میندازن. تعارف ندارن اون روز. بله، حالا اینجا میگه یوم الفصل. یه روزی حتما جدا. ما باور نداریم به این جدا کردن. برای همین دلمون خوشه بفهمیم نفهمیم انجام میدیم نمیدیم. یا تو جامعه این وجود داره. این یک. علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ويل يومئذ للمكذبين. یه نکته دیگه اینه که آدم بعضی وقتا عاقبت‌های دیگران رو دیده. مثلا میگه آقا فرعون رو که دیدی آخرش چی شد؟ نمیدونم مسیلمه کذاب رو دیدی؟ نمیدونم اینو دیدی؟ اینو دیدی؟ تو که دیدی اینا آخرشون چی شد؟ یه نه اونا اینجوری بودن، ما که اینجوری نیستیم که. این برای اوناست. ما که این ما که قرار نیست مثل فرعون جدا بشیم، ما که قرار نیست مثل فلانی جدا بشیم، ما که قرار نیست مثل اون آدم جدا بشیم. نه ما اونجوری نیستیم که، این واسه اوناست. ما بلدیم راش، اونا بلد نبودن، ما بلدیم، ما جدا نمیشیم. یکی از عوامل تکذیب هم این حس شدید اعتماد به نفس آدم هاست که نه ما که برای ما نیستش، این برای اونا بوده. این اونا خیلی دادم بعدی بودم، بلدم نبودم، ما نموشیست، من دقیقا به موقع بلدم بگم چجوری ماسمالی کنم، قبول کنن برم، و اونا هم تو همین فکر میکرد. علم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. یکی دیگه از دلایلش اینه که انسان باور نداره که همین شرایطی هم که الان داره که بهش مینازه که میگه من بلدم مدیریت کنم، این شرایط در یک نظام تقدیری به او داده شده، به راحتی میتونست این شرایط نباشه. چون انسان از یک آب پستی آفریدن، اگه الان اینجوری شده به دلیل قدره و نظام تقدیر خدا اینطوری شده. مگه بقیه که نمیدونم مثلا ناقص الخلق دنیا میان، یا بقیه که مثلا با سندروم های ژنتیکی دنیا میان، یا بقیه که دنیا میان تصادف میکنن قطع نخا میشن یه خیلی کارا نمیتونن بکنن، مگه تو یه کاری کردی اونجوری نشی؟ نه، تقدیر کردن اینجوری نشدی، تو که این کار نکردی که. اینم وجه سومی که نوعاً آدم ها دوچار تکذیب میشن. آدم ها تصورشون اینه که این شرایطی که دارن حاصل برنامه ریزی خودشون، ازا حس مدیریتشون در زندگی خیلی زیاده. آدمی به خودش اجازه تکذیب میده که برای خودش شأنی از مدیریت و مالکیت قائله، اما برده هیچ وقت به خودش اجازه نمیده خلاف حرف صاحبش کاری انجام بده، چون برده است. برده ها خیلی شخصیت های دوست داشتنیه، از این حیث که هیچ اختیاری رو برای خودشون قائل نیستن. واقعا حالا در نظام بشری قرار نبوده انسانی برده ی انسان دیگر بشود، ولی قرار بوده انسان ها برده خدا باشن. این قرار بوده اون حس برده که واقعا، حالا من و شما تجربه ای از زندگی بردگی نداریم، نه برده بودیم نه برده دیدیم، اما اگر یکم در تاریخ غور کنیم و در احوالات این برده ها، برده یه ویژگی داشت و واقعا فکر نمی‌کرد اختیاری داره. برده واقعا احساسش این بود اختیار نداره. بماند که اسلام بعد اومد یه حقوقی برای برده ها قرار داد که از این طریق بردهداری رو بساطش رو جمع کرد. یعنی اول یه حقوقی برای بردهداری قرار داد، بعد با اون حقوق یک کاری کرد که اینا از بردگی در اومدن، عملا بساط بردهداری رو جمع کرد. وگرنه برده اصلا حقوق نداشت، برده کاملا ملک به حساب می اومد، مثل حیوان تحت اختیار کامل بود و اصلا برده فکر نمی کرد اختیار داره در هیچ چیزیش، در ازدواجش، در زندگیش، در خورد و خوراکش. حالا اون حس نسبت به انسان‌های دیگه باطله، قرار نیست همچین حسی رو انسان نسبت به انسان دیگه داشته باشه، ولی قراره این حس رو انسان نسبت به خدا داشته باشه که از خودش سلب اختیار کنه. من بردم، من کسی نیستم در مقابل خدا صاحب اختیار باشم، ولی خب آدم خودش صاحب اختیار میدونه. آدم میدونی بالاخره زندگیمه، من برای زندگیم برنامه دارم، من یه نقشه هایی دارم، پس علاقه من چی میشه، پس آرزوهای من چی. خود دیگه همینا ریشه تکذیب میشه دیگه. علم نجعل الارض کفاتا احیاا و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناک و ماءً فراتا ویل یومئذ للمکذبین. یکی دیگه امکاناتی که در اختیار انسان قرار دادن. انسان یه سری امکانات در اختیارش قرار دادن. مهمترین امکانات زندگی انسان هم موضوع خود زمینه، مهمترین بستر زندگی انسان زمینه دیگه. بعد خدا میگه که علم نجعل الارض کفاتا، زمین براتون کفایت، زمین براتون کفایت کافیه. احیاا و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماءً فراتا. آب از آسمون میاد و امورات زندگی میگرد، بالاخره امکانات در اختیارتون هست. چرا اینو میگه؟ چون بعضی ها به بهانه امکانات به ورطه تکذیب میفتن، در صورتی که آدم برای زندگی یه سایه درخت لازم داره و اندکی زمین. بقیه یه بساطی که انسان درست کرده از اینا، من نمیگم، اینا سوره نحل میگه، خدا تو سوره نحل میگه مگه سایه درخت براتون قرار ندیم، مگه قار قرار ندیم، اینا رو نزدش نمیگه مثلا خونه و اینا، این خونه اینا رو ما درست کردیم. آخه میگن به حضرت نوح گفتن که مردم آخر زمان خیلی کم زندگی میکنن. حضرت نوح فرمودن، این روایته، حضرت نوح فرمودن کم یعنی مثلا 600-700 سال. بعد ملائکه گفتن نه نوح خیلی کمتر از این. بعد میگن حضرت نوح گفت 400 سال. بعد میگن نه نوح خیلی کمتر از این. بعد میگن حضرت نوح گفتن 200 سال دیگه. گفتن نه نوح خیلی کمتر از این. گفتن 100 سال. گفتن حتی کمتر از این. بعد از اونو گفتن اینا خونه هم میسازن؟ اینه برای 70 سال بیرن خونه میسازن واقعا؟ چه کاری واقعا، چه آدم هایی 70 سال موقع. ما که 1000 خورده ای سال زندگی کردیم، حالا تو بعض جا میگن 2000 سال، ما که اینقدر زندگی کردیم، اینا برای 70 سال خونه میسازن؟ خدا هم تو نه میگه، میگه سایه درخت گذاشتیم، غار گذاشتیم، اینا خوبه دیگه، زمین تخت خوابتونه، آسمون هم که روکشتونه، زندگی کنیم. انسان برای خودش پیچیده کرده اینو، بعد یه پیچیدگی از امکانات درست کرده و خوشو تو اونا گیر انداخته. الان اگر موبایل نداشته باشه بدبخته، خونه نداشته باشه که بدبخته، خونه داشته باشه مستأجر باشه بدبخته، و خونه خودش بعد خونه اگه کوچیک باشه بدبخته، بعد اگر ماشین نداشته باشه که حتما بدبخته، بعد اگر ماشینش درست کار نکنه یا قدیمی باشه بدبخته، بعد اگر یه سری بعضیا تو خونهشون بوفم نداشته باشن بدبخته. خب این همه حجم بدبختی برای تکس به نظرم دلایل کافیه. این آدم برای تک تک اینا میتونه واقعا به هم بریزه و انجام نده. خب چه کاریه؟ خدا زمین کفاتا قرار داده دیگه، نمیشه بری یه جای دیگه، اینجا خونه گیر نمیاد، برایش بری یه شهر دیگه زندگی. نه شهر چه اشکال داره؟ عرض الله واسه بری یه جای دیگه زندگی، بری یه جای دیگه زندگی کن که نخوای به خاطر فشار زندگی بعدن از وظایفت کوتاه بیای، یا مثلا طرف به هزار دغل و در واقع دروغ پول در میاره. میگی چرا؟ میگی که زندگی تو تهران خیلی سخته. خب میگی مجبور تهران زندگی کنی، برو یه جایی که نخوای با دغل و اینا زندگی کنی. خب چه کاریه؟ چی؟ ماجرا. برو یه جایی دیگه زندگی کن. آدم بلاش بره، آدم بره روستا زندگی کنه ولی موحد بمونه بهتره، یا تو شهر زندگی کنه ولی مشرک باشه؟ خب برو یه جایی زندگی کن موحد بمونی. بعدم تو قیامت همینو بهش میگن ها، بهش میگم مگه زمین خدا واسعه نبود؟ میرفتی یه جا دیگه زندگی میکنی ولی موحد میموندی. اینقدر توحید ارزش نداده که به خاطرش هجرت کنی؟ چی؟
یعنی
روستا هم سخت‌تر شد. آره روستا هم سخت‌تر شد. یعنی الان روستا هم یه جوری شده که، ولی یه شهر دیگه، اینقدر شهرهای خوب هست، خواستیم بیم به تو معرفی کنم با هم دیگه شهر دیگه. ولی در اصل زمین خدا کفاتار دیگه، این که چیزی نداره. اینم یک انطلقوا الى ما کنتم بهی تکذبون، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللهب انها ترمی به شرر کالقصر کانه جمالات صفر ویل یومئذ للمکذبین. اینم خیلی یکی از دلایلی که آدم ها تکذیب میکنن اینه که فکر نمیکنن تکذیب میتونه دامنه پیدا کنه. به تکذیب چیز کوچولو مگه چیکار کردم من؟ نهایتا قول داده بودم که مثلا دیگه دروغ نگم، یه دونه کوچولو گفتم. فکر نمی‌کنه این میتونه بره خیلی گنده بشه. یکی از دلایلی که آدم راحت تکذیب میکنن اینه، فکر نمی‌کنن این بزرگ میشه. الی ولنزی ثلاث شعب، بره شعبه پیدا کنه، بعد این شعبه ها بزرگ بشن، بعد جمالات صفر بشه، اینا شعله بکشه. یا من یه دونه مثلا یه دروغ ساده گفتم، بعد فکر نمی‌کنه این دروغ ممکنه بعدن یه دروغ دیگه بیاره، بعد این چیز دیگه بیاره، بعد آبروی یکی بره، بعد به خاطر اون من میشه کار دیگه بکنه بره، بعد حوار شه سر زندگیش به خاطر همون تکذیب ساده. ما فکر می‌کنیم که چیز کوچولوه، تشنه که یه دونه اینجوری ماله گچه دیگه میکشیم صاف می‌کنیم میره. فکر نمی‌کنیم این اینجوری نمیمونه ها، تکذیب دنباله داره ها. ما تصوری از دنباله دار شدن نداریم. بعد که با دنبالش روبرو میشیم خودمونم کپ میکنیم، میگیم من نمیخواستم. میگیم مثلا اینکه میگیم مثلا بعضی از این فیلم ها مثلا نشون میده مثلا تو یه آجر رو میکشی بیرون، بعد وای میسی میگیم تلرزی همه ساختمون ریخت پایین، و خودت هم جوری داری نگاه میکنی من فقط یه آجر کشیدم بیرون. ببین خب دلیل نداره آجر میکشی بیرون ساختمون نریزه پایین. چرا اینطوری فکر کردی؟ چرا فکر میکنی این یه کاره و این دنباله و سیر و ادامه نداره؟ ما همین فکر رو میکنیم. اون تکذیب چیز کوچولو هم حالا مثلا چه اشکال داره توی این معامله؟ مثلا من یه ذره سر طرف 100 تومن من اینو بیشتر گرون فروختم دیگه. و فکر نمی‌کنیم این 100 تومن میتونه حوار شه سرمون. 100 تومن یه اون مرد اسم دارن میلیارد میلیارد میدوزن. الان گیر 100 تومن من نه سر اونم حوار میشه، سر تو هم حوار میشه. چه فرقی میکنه؟ خدا که اگه تو این دنیا گیرش نمیارن، اون دنیا که گیرش میارن که. این دنیا گیرش نمیارن چون یوم الفصل نیست، همه چی با هم قاطیه. ولی تو قیامت یوم الفصل که از هم جداشون میکنن که. ما تصور نمیکنیم تکذیبا میتونن بزرگ شن. همون کارا بزرگ شه. اگر نه مردم کوفه مگه چیکار کردن؟ اون یه لحظه دوربر مسلم شلوغ شد، گفتن که الان صلاح نیستش که پشت مسلم وایسی. بعد یه ذره بریم فکر کنیم با خود امام حسین. هم اولش که نگفتن بریم امام حسین رو نمیدونم بکشیم که. اولش گفتن که یه ذره فکر کنیم اگه الان مسلم رو حمایت کنیم ممکنه حتی این ماجرا باعث شه نتونیم بریم حسین رو یاری کنیم. بذار بریم خونه هامون بشینیم یه ذره فکر کنیم، یه تدبیر بهتری بکنیم. بعد فکر نمی‌کنن اون لحظه یه کوتاه اومدن. برای همین خدا اینقدر در قرآن میگه از خطوات شیطان پرهیز کنید. چون خطوه یعنی یه گام کوچولو. مثل که الان من اینجا دستم الان میتونی شما دست من ندیم بجه اینجا بذارم، مثلا اینجا بذارم کار چیزی نیستش، نه کسی میبینه نه چیزی. بعد فکر نمی‌کنیم این مبدأ اتفاقات بسیار بزرگیه. ساده میگیریم، کلن زندگی رو خیلی ساده میگیم، خیلی خوشحال، آدم های خوشحالی هستیم خدا شد الحمدلله. هازا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یوم اذن للمکذبون. یه دلیل دیگه مکذب بودن اینه که فکر میکنیم میتونیم با حرف زدن عذرخواهی کنیم و جبران کنیم. بعض وقتا نمیشه جبران کرد. ما همیشه یه اعتماد به نفسی به زبونمون داریم که هشت میگی عذرخواهی میکنم، میگم غلط کردم، کاری نداری. خیلی امید داریم به عذرخواهی کردن خودمون، چون تو زندگی هم زیاد اتفاق افتاده، کاری کردیم بعد از همسرمون بوده، از بچه‌مون بوده، از دوستمون بوده، عذرخواهی کردیم بالاخره اونم گفته آه اشکال نداره، اینا رد شده. هی با این عذرخواهی رد شده فکر می‌کنیم این تبدیل شده به سبک زندگیمون. چون عذرخواهی جزء سبک زندگیمونه، خطا کردن جواز داره. بعدم جالبه که بعضی طلبکارم هستن، میگه خب عذرخواهی کردم. خب مرد حسابی، خب بیجا کردی، خطا کردی، عذرخواهی رو میخوام چیکار؟ بعضیا فکر میکنن انقدر تو سبک زندگیشونه که معتقدن وقتی عذرخواهی کردم، عذرخواهی کردم دیگه، از اینجا به بعد دیگه تو نباید به من اشکالی بکنی. عذرخواهی کردم نداره، اصلا ضربه زدی ضربهش هم باید بخوری. عذرخواهی قبول نیست. یعنی چی؟ عذرخواهی کردم، عذرخواهی قبول نیست. آقا من به لحاظ حقوقی کیفری ضربه زدی بعد جوابش رو عذرخواهی نده. خیلی دلمون خوشه به عذرخواهی. عذرخواهی جزء سبک زندگیمونه. حالا مثل بنده که باشن که زبون درازم داشته باشن که دیگه هیچی دیگه. یعنی همچین امید داریم به زبونمون که من با زبونم همه چی رو حل میکنم. کاری نداره. چی میخوای؟ یه جوری میکنم طرف اصلا خودش بگی دست در نکنیم بلا سر من بگی. من اصلا رشد کردم با این کار. هیچی یه درم مثل ما باشین که دیگه هیچی دیگه. دیگه خدا بهتون رحم کنه. چی؟
امید داره. گفتم به امید.
آدم باید امید داشته باشه به رحمت خدا، نه اینکه دل ببنده به زبون ریختن خودش. ما به زبون ریختن خودمون امید داریم.
چون ما پدرمون فتواکار شد، ما باید فتواکار.
تو خدا پدر بزرگوارتون رو نیاریم بس، پدرتون خطا نکرده من به خدا.
بالاخره اون حرف شیطان رو گوش نمیده.
نه بابا نه تو رو خدا حاج آقا نکنید. من الان مجبورم درست بگم از حضرت آدم رضوان الله تعالی علیه دفاع کنه. حضرت آدم خطا نکرد اومد پایین من به خدا. حالا اونو بهش گفتم چون دعوای خودش. اینقدر از من بشنوید که حضرت آدم خطا نکرد که اومد پایین. از اول قرار بود بیاد پایین. خطا نکرد بنده خدا. اون ماجرای اونجا مثلا محل اختیار نبوده و اینا، حالا دیگه از همون دعواهای خودمون که داریم همیشه دیگه. خواستم بالاخره شأن حضرت من آخر به دلیل دفاع از حضرت آدم از یونس رستگار میشن. میگن از بس تو از این دو سه تا دفاع کردی
خودشون
میان. آره خودشون به همین هم امید دارن. حالا یکی میگفتش که اگه اون دنیا گفتن اتفاقا درست بود که خود کردی چی؟ ولی من جمله‌اش آماده کردم، نمی شد زبون درازم جمله‌اش آماده کردم. گفتم ولی من بهتون همچین گمانی نداشتم، حیف این گمان زیبایی من نبود. حالا دیگه انشالله که خلاصه خیلی رو این زبون حساب نکنید. یه وقتایی کار نمیکنه تو همین دنیاش، هم یه وقتایی کار نمیکنه. بماند که یه روزی اصلا کار نمیکنه. تو همین دنیاش هم خیلی وقتا کار نمیکنه. ما خیلی حسه. بعدم جالب اینه که اسم اینم میذاریم توکل. مشکل نداره، جبران میشه. بعد اسم میذاریم این توکل. اولا برای امور حقه، برای امور باطل توکل نداره. یک. استغفارم برای بعد از گناه، نه برای قبل از گناه. اشکال نداره استغفار میکنی. استغفار میکنی چه بود؟ کلت بیجا کردی گناه میکنی استغفار میکنی. یعنی چه استغفار میکنم؟ استغفار برای بعد از ارتکاب. ما قبل از ارتکاب استغفار میکنیم، بعد از ارتکاب بیخیال میشی، مایوس میشی. آه شما قبل از ارتکاب مایوس باش از انجامش، بعد از ارتکاب اگه بالاخره زد و نشد وقت برو عذرخواهی کن. استغفار ما از قبل استغفار آماده کردیم. اشکال نداره این کار میکنم. مثلا این غیبت هست میگن، به خودش هم میگم غیبت نمی کنه ها، به خودش هم میگم. خب تو اصلا نباید غیبت کنی که بخوای به خودش بگی. خب نکن غیبت رو نکن. نه غیبت میکنم، آماده دارم به خودش هم میگم. خب این چه کاری ها؟ اصلا این چه سبک زندگیه که ما عذرخواهی رو آماده داریم و این جواز خطا کردن. عذرخواهی میکنم آقا بعدش، اشکال نداره. میدوزده میگه بعدش برمیگردونم. این باحاله. بعدم بهش میدم. خب چرا میدوزدی که بعدم بهش بدی؟ خب ندوز. نه بعدم بهش میدم. این دوتا این فیلم هایی چیدم کافی دیده باشه. ژان والژان دیده باشه که میگه چی. فکر میکنه میدوزده الان بعدم میده. خیلی هادا یوم الفصل جمعناکم والاولین فان کان لکم کیدون فکیدونه ویل یوم اذن للمکذبین. این خیلی دیگه عبارت هولناکیه. اینجا خیلی انجوبر دیگه جدیه. همش جدی بودا. طرف فکر نمیکنه با تکذیبش ممکنه با شمر مبعوث بشه، با عمر سعد مبعوث بشه. گفتم که فرعون و اینا فکر نمیکنه با اونا جمع میشه. فکر نمیکنه تکذیب جمع کننده انسان با کل مکذبین عالم. این طور در زمره اهل کوفه قرار میده. میری تو قیامت خیلی شیک و مجلسی در جمع برادران کوفی وارد صحنه قیامت میشه. میگه من اینا، من همیشه گفتم ما اهل کوفه نیستیم. مثلا من اینا امکان نداره. یعنی چرا امکان داره؟ اونا مکذب بودن تا هم مکذب بود. مگه نباید مکذبا یه جا باشن؟ و شما همونجایی هستی که مکذبا هستن دیگه. انتظار داره میگه به شعارت نگاه کنید. ما باورمون نیست که جمع میکنن ما رو با مکذبای عالم. نه من که اونا نیستم، من که اونا نمیشم. باورمون نمیاد که در زمره کید کنندگان عالم قرار میگیره. با اونا یکی میشه. چون تکذیب هم اینطور کیده دیگه. غیر اینه. میدونه درسته ولی زیرابه میره دیگه. ما باورمون نمیشه که با همین کارا با یه عده جمع میشیم که یه عمر اعلان براءت ظاهرا ازشون کردیم. ویل یوم اذن للمکذبین ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یوم اذن للمکذبین. اون طرف انسان مکذب میشه انسان متقی، خیلی انسان دوست داشتنیه. بعدم اینطوریه، چون متقی بوده و خواهش خودش رو به خاطر امر خدا کنترل کرده، بهش میگن حالا هر چی دلت میخواد میتونی داشته باشی. این چون اراده خودش رو زیر اراده خدا قرار داده، خدا به عالم دستور میده اراده این هر چی هست محقق. اون وقت آدم مکذب به خاطر دوزار ارادش اینقدر زیر رو میکشه، چون یه چیزی رو میخواد اینقدر زیرابی میره. در صورتی اگر میخوادش رو پای خواست خدا گذاشته بود، خدا به هستی امر میکرد که خواست او رو محقق کنه. خب چه کاری آدم مکذب بشه؟ آدم زیر اراده انما تو ادون لبابه خدا باشه که بهتره. که چرا آدم با وعده های خدا هم راستا نشه؟ و البته این نیازمند به حسن در زندگیه. یعنی انسان همه کارهاشو از روی حسن و احسان انجام بده. حسن و احسان یعنی همه کاراشو به بهترین شکل ممکن انجام بده، کم نذاره. اگه قرار درس بخونه به بهترین شکل ممکن درس بخونه. اگه قرار پدر و مادرش ادب کنه به بهترین شکل ادب کنه. اگر قرار بهترین شکل نظر خدا دیگه، اگر قرار سفری رو بره به بهترین شکل بره، اگر قرار سفری رو نره به بهترین شکل نره. نه اینکه هی تو خودش حس قُر زدن و بر کارو انجام بده یه لگدم بزنه، حرف پدر مادر رو گوش بده یه اوفم بگه که بعدم برگردن بگن آقا ما حرف گوش کردن تو نمیخوام. میشه شما احیانا حرف ما رو گوش ندی، گوش نمیدی بهتر، چون آخرش یه چیزی میزنی همه اون همون ندید ما راحت تری ما باید خیلی به چرا من باید اینطوری رفتار کنم؟ بله تو دلش اشکال نداره، تو رفتار الان مثال بودم خب نه دیگه نه ممکنه بروزه، ممکنه اون بروزه یه ذره بیشتر هم بشه، ممکنه بعدن باعث بشه کارا رو نکنی. خب زیستل آسان شو عب دیگه نه، خب آدم نباید بذاره بروز بگذاره، پیدا کرد استغفار باید بگذاره، نباید حق بده به این، حق نباید بده به این. آدم اگه قرار حرف بدم بودارش رو گوش بده، خوشگل باید گوش بده، نه اینکه هم گوش بده هم یه لگدی به اون واسه ظرف شیر بزنه. آدم که نباید این کارو بکنه. الان نمیتونی سفر اربعین بری خوشگل نری. چرا خون به جگر همه میکنی؟ قرار به هر دلیلی نریم خوشگل نریم. اصلا مام بابا تو اجازه نمیدن بریم خوشگل نریم. آدم کیف کنه از نرفتن. نه که صبح تا شب تو مغز آدم باشی. همسرتون اجازه نمیده نرین خوشگل نرین، اصلا نه کار دارین نمیتونین برین خوشگل نرین، باید برین خوشگل برین. آدم خیلی حسن چیز مهمیه تو زندگی، حسن نشانه ایمانه و آدم کافر هرگز نمیتونه حسن داشته باشه، تو بعضی از موارد میتونه حسن داشته باشه، چون یه ذره فیلم میتونه بازی کنه، همش که آدم نمیتونه فیلم بازی کنه. اما انسان متقی اینجوریه، این همش حسن داره. ویل یوم ازل المکذبین کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ویل یوم ازل المکذبین، خلاصش این که برید بخورید بچرید زندگی کنید اگه فکر میکنید با تکذیب به جایی میرسید. تش یه مدت دیگه، همون 70 سال حضرت نوح، تش 70 سال میخواین در این چراگاه چریده باشید دیگه. این فکر میکنین خیلی مهمه، برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. این تیکه شبیه اینه که میگه با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چه خواهی کن، هر کاری دلت میخواد بکنید. این فکر میکنید واقعا تکذیب تو رو به جایی میرسونه، برو حال میکنید 70 سال، برو حال کن 70 سال، برو بخور 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 تا منفجر شی. چون این فکر کنم باید نهومی باشه. میدونین چرا نهومی؟ من چون اولیه آیه های ویل یوم ازل المکذبین میفهمم، چون من طبق اونا دارم میدم الان نهومین ویل یوم ازل المکذبین هست. یکی دیگه بود هشتش همین که تش فکر میکنیم تکذیب خیلی واقعا الان دیگه اینجا خفه داری میشی باید بری حال کنی، برو حال کن کاری نداری. اگه فکر میکنی الان این اتفاق برات نیفته میمیری، برو صفا کن، برو بخور. ولی این سبک زندگی مجرمانه است، جرم خیلی سبک زندگی زشتیه. جرم میدونی مثل چی میمونه؟ یه بار دیگه همون سر مکذبی بود اینجا مثال زدم، مثلا طرف میره توی باغ، شروع میکنه از باغ طرف میخوره، بعد که داره میاد بیرون دو تا درخت هم میشکنه میاد بیرون، بگی خب نامرد تو خوردی از میوه باغ، درخت رو چرا شکستی؟ تو شکستن درخت دیگه به چه در؟ به این صفت میگن مجرم. مجرم یعنی یه کاری میکنه که خیلی شنیه. این کار خیلی نامردی. این کار دیگه نامردی. از که مثلا میگی حالا داری میجنگی، آبو چرا میبندی؟ آبو میبندی، به بچه چرا رحم نمیکنی؟ این جرم اینه. جرم خیلی سبک زندگی زشتیه، خیلی زننده است. حالا تو قرآن اینطوری، حالا کاری به اصطلاحات حقوقی و ایناش نده، تو قرآن مجرم خیلی نامردیه، ته دل آدمو میسوزونه. میگه تو نامرد، این کاری که اومدی خونه رو دزدی، یه چرا وسایلی که نتونستی ببری زدی شکوندی؟ میگه دزدی هرچی خواستی بردی دیگه، چرا چیزی که نمیتونستی ببری رو شکوندی؟ اینکه تو هم استفاده ای نکردی، چرا این کاری کردی؟ میگه اینا شناعت داره، خیلی نامردیه. میگه که کلو و تمتع و قلیله انکم مجرمون، فکر نکن، برو زندگی کن، ولی سبک زندگی که از این مدل در میاد جز جرم نخواهد. یعنی انتظار داریم در آینده ازت همچین صحنه هایی رو ببینیم. و این رو یومه زندل میکذبیم و ازا قیل لهم ارکعو لا یرکعون. وقتی بهشون میگن، در مورد رکوع هم صحبت کردیم دیگه، گفتیم رکوع تو نماز حالت تسلیم و سرسپردگی رو میگن. حالت تسلیم و سرسپردگی میگن رکوع. رکوع کردن یعنی تسلیم یه چیزی شدن. اصل حرف اینه که طرف نمیخواد تسلیم خدا بشه. یعنی اگر یه کسی، خیلی این جمله به نظرم تکان دهنده در این جمله این سوره است، چون آدم ها تکذیب میکنن ولی نمیگن که ما تکذیب میکنیم، مثلا تکذیب دیگه. این آیه برمیگرده میگه که میدونی چرا تکذیب میکنی؟ چون نمیخوای بنده خدا باشی. بعد اگه شما این موضوع براتون مهم باشه، بعد یهو تکون بخوره بگی نه من میخوام بنده خدا باشم، که گفته نمیخوام. میگه نه دیگه، این زندگی همینه، ترجمهش همینه، تو نمیخوای بنده خدا باشی، تو نمیخوای برای امام حسین باشی، معلومه نمیخوام. نه چی گفته، من میخوام برای امام حسین باشم. یه خطا فوقش دارم. ببین یه خطا فوقش دارم یعنی نمیخوام برای امام حسین باشم. چرا تعارف نداریم که یا منفصل بشه جدا بشه؟ خوبه الان بهت بگم دیگه، به شما وقتی گفته میشه ارکعو لا یرکعون، یعنی به اونا به مکذب وقتی گفته میشه ارکعو لا یرکعون، رکوع نمیکنن که. ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعده یؤمنون. دیگه ما هرچی داشتیم در این زمینه گفتیم دیگه. دیگه در خانه اگر کس هست، همین 10 تا حرف بس هست. دیگه گفت هر چی که لازم بود بگیم که تو رو از این تکذیب در بیاریم گفتیم. دیگه اگر با اینا درست نشدی، بعد از این چیز دیگه ای نیست. دنبال چیز دیگه نگرد. آدم ها اینجوری هست. منتظرن یه روزی یه کسی بیاد یه چیزی بگه متحول شد. اگه کسی با اینا متحول نشد، بعدا با این چیز دیگه متحول نمیشه. اگه قرار متحول بشی، با همینا متحول شد. منتظر نباشی یه وقتی بود حفظ بشی. این آنچه که در اون دو جلسه فکر کنم گفته بودیم. در این دو جلسه خوبشو دوباره گفتم.
این دوتا نداشت،
دوتا کلا نداشتیم. خیلی خوب
مثلا این رکوعهای ما ظاهر میکنیم اینا چکار کنیم؟ مثلا قاطعی
باشیم باید موقع آیو میگم موقع انجام اعمال نماز به حقیقت عمل توجه کنید. حضرت امام میفرمایند و البته در روایات هم توصیه شده. مثلا موقع رکوع حواستون باشه، رکوع یعنی خدا هر چی تو بگی. سجده یعنی فقط خودت. تو رکوع یعنی هر چی تو بگی گوش میدم. تو سجده یعنی اصلا غیر تو رو نمیخوام. فقط خودت. تو تشهد یعنی شهادت میدم به این. توی قرائت یعنی آنچه تو برایم خوانده ای برای عمل میخوانم.
خواسته‌های دنیاوی نمیذاره که اینا اصلا تو
ذهن. بله، تو البته از اونجایی که تو نماز معمولا مسائل متعددی دارن حل میشن، آدم وقت نمیکنه به اینا بپردازه، چون مسائل دیگه‌ای هستن که گم شده هایی که دارن پیدا میشن، مسئله هایی که دارن حل میشن. بعضی وقتا که آدما بین یه دونه گفتگو نماز میخونن، تو دو رکعت اول به گفته های قبل، دو رکعت دوم به گفته هایی که میخوام بگم فکر کنن. نمازم الحمدلله اتوپایلوته، مثل هواپیمان ما خلبان کلا میذارم اتوپایلوت خودش میره ما نسکافه‌مون می‌خوریم. یعنی اساسا نماز میره ما اونجا داریم نسکافه می‌خوریم. اونم خب اینطوریه کلا. راش اینه که آدم نذاره نمازش براش عادت بشه. بعد یه آدابی گفتن، حالا یه بار دیگه هم اونجا گفتم اشاره کردم. مثلا گفتن حتما قبل از نماز یه مدتی رو از فضای زندگی بیاین بیرون. مثلا دیدین شما حرم امام رضا که میرین، از تو خیابون که نمیرین تو ظریف که. از تو خیابون اول مثلا باب الجواد باب الرضا اول میرین توی فضای خالی، اونجا همچنان کفش مثلا امانتداری ها و ایناست و بعد تازه میرین تو صحن، اونجا دیگه مثلا از دنیا و بازار خبر نیست و از تو صحن میرین تو نمیدونم صحن گوهر شده، از اونجا میرین تو رواق تا برسیم به روضه منوره. یادم باید یه سیری داشته باشه تا مهیا بشه برای زیارت دیگه. ما نمازمون اینجوریه، از تو خیابون میریم توی زری، اصلا هیچ فاصله نداره، بلا فاصله از تو زری هم میریم تو خیابون. یه محض رضای خدا، یا آمادگی یا آرامشی، بعد یه تثبیتی. حتما تأکید کردن قبل از نماز یه فاصله‌ای درست کنیم. ما 10 دقیقه 5 دقیقه قبل نماز آدم شروع میکنه میره یه وضو میگیره، وضوعی با حضور قلب میگیره، بعد میره سر سجاده میشینه. 5 دقیقه قبل از نماز خوندنش، قبل از اذان سر سجاده میشینه، یه ذره میاد بیرون، بعدم بلا فاصله نمازش تموم شد دوباره بر نمیگرده، یه 5 دقیقه سر سجاده میشینه. حالا ما میگیم نه زندگی خیلی عجله داره. ببینید زندگی عجله داره. فکر کنید نماز به جای 4 رکعت 8 رکعت بوده، خدا میتونست نماز به جای 4 رکعت ظهر 8 رکعت بذاره دیگه. بکن نماز 8 رکعتی. این قبل و بعدش جزء نوافلی بوده که برای نماز لازم بوده. درسته واجب نکردن، ولی خب مخاطب رو فرض کردن که فهم لازم رو داره. گفتن خود خودش میفهمه دیگه، احتمالا اینطوری برخورد نمی کنه.
در عنوان تلویزیون توریست تنظیم کردن تا میخوای نماز بکنه افتاد بیسته یا فوتبال میذارم میخواید مثلا نماز
بخونی یا ایکو
اول تمام
بکنی. آره این هم حرف خوبیه. حالا بعضی هم که تلویزیون روشن میذارن بعد هم که نماز میخونه اینجوری هم میشه. الله اکبر. ولی خب بله بله، ولی خیلی حال میده که آدم به خاطر نماز تلویزیون خاموش کنه، با اینکه تو اوجشه مثلا ست پنجم والیباله، فکر بسه خاموش کنم نماز بخونم.
خمطوری دیگه خیلی نمازش کنم فکرشون بره دیگه.
نه دیگه، مجبوره یه 10 دقیقه بشینه نماز کلم سه تموم میشه. حالا بازم هم چیز خوبی از دقیقا فکرم خالیشه بعد نماز بخونم، باز بهتر از اینکه تو نماز به والیبال بکنم. ولی خب اینا دیگه چیز دیگه. حالا یه استراحتی بکنیم، یه چایی بخوریم تا بریم سراغ قسمت دوم جلسه.